درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می‌گویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که افغانستان همچنان یک تهدیدی جدی برای امنیت کشورهای عضو این سازمان باقی مانده. خبرگزاری انترپاکس از قول ایمان قلی تسما گمبتوف نوشته که روز چهارشنبه در 13 نشست شورای امنیت کشورهای مشترک المنافع در مسکو همچنین گفته که هنوز راه طولانی برای ثبات و آرامش سیاسی در افغانستان در پیش است. روسیه، تاجکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. افغانستان نیز عضو ناظر این سازمان است، ولی معلوم نیست که آیا نمایندگان حکومت پیلی در نشست دیروز حضور داشتند یا خیر. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر چیزی نگفته، اما پیش از این نگرانی های مشابه کشورهای همسایه و آسیای میانه را به اساس خوانده بود. الکساندر دوبرینت وزیر امور داخلی جرمنی میگوید به افغانهای گیرمانده در پاکستان پیشنهاد پرداخت نقدی را در صورتی که از تلاشهایشان برای انتقال به جرمنی دست بردارند داده است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که این اقدام بخش از اقدامات ضد مهاجرت حکومت محافظه‌کار صدر اعظم فریدریش مرتز است. حدود 2000 افغان که واجد شرایط انتقال به جرمنی هستند سال هاست که در پاکستان گیر ماندند و بر اساس گزارش ها در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی به سر می برند. تا اکنون مشخص نیست که جرمنی به این افغان ها چه مقدار پول وعده کرده، اما برخی از رسانه های جرمنی از مبلغ چند هزار یورو خبر دادند. وزیر امور داخلی جرمنی گفته منطقی است که اگر کسی نمیتواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود. شان دافی وزیر ترانسپورت ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت که دستور خواهد داد تا 10% پروازها در 40 میدان هوایی بزرگ این کشور سر از روز جمعه قطع شود، مگر اینکه یک توافق برای پایان دادن به تعطیلی ادارات فدرال حاصل شود. بر اساس خبرگزاری رویترز این تعطیلی ادارات فدرال که طولانی ترین تعطیلی ادارات در تاریخ آمریکاست، 13000 کنترل کننده ترافیک هوایی و 50000 مامور ادارات امنیت ترانسپورت را مجبور به کار بدون مزد کرده. این کمبود باعث تأخیرهای گسترده پروازها و اخلال در میدانهای هوایی شده است. حکومت آمریکا از 40 میدان هوایی متاثر شده نام نبرده و هدف این حرکت از بین بردن فشار بالای کنترل کننده های ترافیک هوایی خوانده شده است. تعداد تلفات سقوط طیاره باربری در ایالت کنتاکی در جنوب آمریکا روز چهارشنبه به 11 تن افزایش یافت و تحقیق کنندگان میگویند که این حادثه ناشی از آتش گرفتن یکی از انجن ها و جدا شدن آن از بدنه طیاره هنگام پرواز بوده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، طیاره مک دانیل دوگلاس MD-11 که توسط شرکت UPS اداره می شد و به هوایی می رفت، روز سه‌شنبه هندک پس از حرکت از میدان هوایی بین المللی محمد علی در لوئیسویل سقوط کرد. هیئت ملی امنی اداره ترانسپورت که برای تحقیق در مورد این حادثه به لوئیسویل فرستاده شده به خبرنگاران گفته که تحقیقات نشان می‌دهد که انجن چپ طیاره در جریان پرواز از بال آن جدا شده. در اثر این حادثه و آتش سوزی ناشی از آن چندین تن در زمین و 3 خدمه پرواز آن کشته شدند. منابع نظامی و ملیشه‌های محلی می‌گویند که در پی حمله جنگجویان اسلام‌گرا بر یک پایگاه در شمال شرق نایجیریا در نزدیک سرحد با نایجیر 14 عسکر زخمی شدند. این منابع که از افشای نام‌هایشان خودداری شده روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که در این حمله چندین مهاجم کشته و 9 تن هم اسیر شدند. شاخه ولایت غرب آفریقای گروه دولت اسلامی مبسوم به داعش در اعلامیه مسئولیت حمله بر پایگاه معلم فتوری را بر عهده گرفتند. در سال 2014 میلادی پایگاه معلم فتوری توسط اسلامگرایان بوکو حرام اشغال شده بود، اما در 2015 توسط اردوی نایجیریا پس گرفته شد.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم شاگردای عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشه. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف هفتم شما را خوش آمد میگیم. امروز باز هم افتخار داریم تا با هم سفری در اعماق تاریخ داشته باشیم که این بار به تمدن فارس میپردازیم. فصل سوم، درس 13 هم، موضوع درس چی هست؟ تمدن فارس یا ایران فعلی، که شامل صفحات 47 الی 48 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم و بعد از این میریم سراغ درس گذشته. گفته میتونید در ختم درس با تمدن فارس و آخرین سلسله امپراتوری های فارس آشنا خواهید شد. میریم سراغ درس گذشته. خب شاگردان عزیز، اگر یاد شما باشه در درس گذشته درباره دو تمدن بزرگ و تاثیرگذار تاریخ، یعنی تمدن مصر و تمدن بین النهرین صحبت کرده و گفتین که تمدن مصر در کرانه رود نیل شکوفا شد و به دلیل پیشرفت‌های چشمگیر در معماری، هنر و علم مشهور بود و همچنان اهرام ثلاثه، معابد عظیم و حکومت فرانه از برجسته‌ترین ویژگی‌های این تمدن هستند. سقوط خاندان سلطنتی مصر یکی از نقاط عطف تاریخی این منطقه بود. درباره تمدن بین النهرین خوندیم، گفتیم که این تمدن میان درود، دجله و فرات موقعیت داره. در کجا موقعیت داشت؟ در میان درود که دجله و فرات نامیده میشد موقعیت داشت و به عنوان یکی از اولین تمدن‌های جهان شناخته میشد. اختراع خط میخی، شهرهای باستانی همچون بابل و اور و قوانین حمورابی از دستاوردهای مهم این دوره بود. این تمدن نیز به دلیل تهاجمات خارجی و تغییرات اقلیمی به پایان رسید. خب حالا رسیدیم سراغ درس جدید درباره تمدن فارس میخوانیم. خب در ابتدا گفته میتونیم یکی از باشکوه‌ترین تمدن‌های تاریخ که توسط آریایی‌ها در منطقه فارس مستقر شده بود شکل گرفت. یعنی خود تمدن فارس یکی از باشکوه‌ترین چی هست؟ باشکوه‌ترین تمدن‌های جهان هست که گفته میتونیم خود آریایی ها، یعنی زمانی که تعداد آریایی ها، یعنی جمعیت آریایی ها در بلخ یا بوختی زیاد میشه، یعنی تعداد جمعیت اینو افزایش پیدا میکنه، اینا تصمیم میگیرن که مهاجرت کنن. به خاطر چی؟ به خاطر که همون جمعیت اینا زیاد بوده در بلخ یا بوختی، یعنی خود شهر بلخ یا بوختی جایگاه جمعیت نداشته، به همین خاطر اینا تصمیم گرفتن مهاجرت کنن به کشورها یا شهرهای دیگر. و بعضی اینا که شروع کردن به مهاجرت شروع کردن، اینا بعضی از اینا به ایران یا فارس قدیم که میگن، اینا یکی به ایران یا فارس قدیم، به ترکیه، اروپا و هند، اینا شروع کردن مهاجرت شروع کردن. و همه عده ای از آریایی ها که در فارس جایگزین شده بودن، یعنی همه یک سری از آریایی ها که به کشور ایران رفته بودن و اونجا جایگزین شده بودن، اونا چیکار کرده بودن؟ اونا تمدن جدیدی به نام تمدن فارس ایجاد کرده بودن. تمدن جدیدی به چی نام ایجاد کرده بودن؟ به نام تمدن فارس ایجاد کرده بودن. سیلک، جیرفت و شهر سخته، اینا این سه منطقه از مشهورترین محلات باستانی فارس هسته. کدام مناطق؟ سیلک، جیرفت و شهر سخته از مشهورترین محلات باستانی فارس هسته. مردم سیلک اینا با مردم مناطق همجوار، یعنی همو همسایگان خوده، مانند مردمان مندیگک، موهنجودارو، حراپه و مردمان دجله و فرات، اینا چیکار کردن؟ اینا روابطی داشتن. و همچنان گفته میتونیم که به گفته هیدودوت، یعنی در ابتدا گفته میتونیم در آغاز قرن دهم هسته، در آغاز قرن دهم قبل از میلاد هسته، در ساحات غرب ایران مردمان ماد اولین دولت تشکیل میدن. مردمان ماد چیکار میکنن؟ اولین دولت تشکیل میدن و به گفته هیدودوت شخصی به نام دایاکل قبایل مادهار تحت کنترل خود میگیره. که زمانی که خود قبایل مادها تحت کنترل خود میگیرن، سرانجام دولت مادها در سال 553 هسته که توسط کوروش سقوط داده میشه و اساس دولت اخامنشی ها، اساس یا بنیانگذار دولت اخامنشی ها کوروش بزرگ هست که ای در سال 558 قبل از میلاد چکار میکنه؟ این اساس میگذاره دولت اخامنشی ها. و کوروش یکی از مهمترین شاهان سلسله اخامنشی ها بود که بعد از او 8 شاه دیگر سلسله اخامنشی ها چکار میشه؟ به قدرت میرسه. یعنی بعد از کوروش 8 شاه دیگر هسته که به قدرت میرسه. خوشاگدان عزیز، اگر خواسته باشین درباره سلسله ماد بیشتر بگیم، گفتم میتونین که مادها یا سلسله مادها اولین دولت متمرکز فارس در قرن دهم قبل از میلاد اینا تشکیل داده بودن و این دولت گفتین در سال چند؟ در سال 553 میلادی توسط کوروش بزرگ بنیانگذاری میشه که سلسله اخامنشی ها بنیانگذار سلسله اخامنشی ها سقوط میکنه. و خود امپراتوری اخامنشی ها گفتیم این سلسله یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان هست که توسط کوروش بزرگ بنیانگذاری و اساس گذاری میشه، که کوروش نه تنها یک فاتح بلکه یک سیاستمدار برجسته بود. خب من سراغ مبحث بعدی درباره ساسانیان. خب این قبل از اینکه درباره ساسانیان بیشتر بگیم، به صورت خلاصه درباره سلسله ساسانیان بگیم که این سلسله آخرین حکومت قبل از اسلام در فارس بودن، یعنی آخرین سلسله که قبل از اسلام در فارس بودن کدام سلسله هست؟ سلسله ساسانیان هست که این سلسله توسط بابک و پسرانش اردشیر و شاپور اینا به قدرت میرسند و شاپور دوم یکی از شاهان برجسته ای دوره هست که با مدت 70 سال حکومت میکنه و تمدن فارس به اوج قدرت میرسانه. چکار میکنه؟ تمدن فارس به اوج قدرت میرسانه. پس گفته میتونین که ساسانیان، در کل درباره ساسانیان گفته میتونیم که اینا، یعنی قبل از که درباره ساسانیان بگیم، میتونیم بگیم که اینا در سال 335 قبل از میلاد آخرین شاه اخامنشی ها به نام چی هست؟ به نام داریوش سوم هست که توسط اسکندر مقدونی شکست داده میشه. و بعد از مرگ اسکندر مقدونی چیکار میشه؟ بعد از مرگ اسکندر مقدونی سلسله سلوکیت های به قدرت میرسه. کدام سلسله؟ سلسله سلوکیت ها به قدرت میرسه که باز سلسله سلوکیت ها توسط رومی ها هست که شکست داده میشه. و رومیان و اشکانیان در فارس اینو حاکمیت داشتن تا ای که به وسیله ساسانیان از بین میرن. توسط کی از بین میرن؟ توسط ساسانیان. و خود ساسانیان آخرین، طبقه که گفتیم، آخرین سلسله امپراتوری های قبل از اسلام در فارس بودن. مؤسس یا اساس گذار خاندان ساسانیان کدام شخص بود؟ جلوتر هم گفتیم آفرین، بابک بود. که ساسانیان زردشتی مذهب بودن، یعنی مذهب اینا زردشتی بود. و بعد از بابک پسران از اردشیر، بابک و شاپور در قرن سوم میلادی اینا هستن که چکار میشن؟ به قدرت میرسن. خب گفتم میتونیم که یکی از شاهان مشهور ساسانیان شاپور دوم بود که این در سال، یعنی در سن 16 سالگی قدرت به دست میگیره. یکی از شاهان مشهور ساسانیان کدام شخص هست؟ شاپور دوم هست که در سن 16 سالگی این قدرت به دست میگیره و مدت 70 سال چکار میکنه؟ حکم روایی میکنه. مدت حکومتی که داره 70 سال هسته. و آخرین شاه ساسانی ها یزگرد سوم هسته که سرانجام امپراتوری خود یزگرد سوم یا امپراتوری ساسانی ها توسط مسلمانان در سال 641 میلادی هسته که از بین میره. پس چکار میشه؟ گفتیم که سقوط تمدن فارس چه قسم هسته؟ یزگرد سوم آخرین شاه ساسانی ها هسته که ای در سال 641 میلادی با ورود مسلمانان شکست میخوره و تمدن فارس به پایان میرسه. به تمدن فارس با هنر، معماری و همچنین مذهب زردشتی خود تأثیرات عمیقی بر تاریخ ایران و جهان میگذاره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. خب در درس امروز به صورت خلاصه گفته میتونیم موضوعاتی که خواندیم، گفته میتونیم که درباره تمدن فارس خواندیم و گفتیم که یکی از باشکوه‌ترین تمدن‌های تاریخ بود که توسط آریایی‌ها در منطقه فارس اینا مستقر شده بودن. و این تمدن طی قرن‌ها تحت حکومت سلسله‌های مختلف شکوفا شده بود. درباره مهاجرت آریایی ها گفتیم که با افزایش جمعیت آریایی ها در بوختی یا بلخ گروهی به مناطق مختلف از جمله ایران یا فارس قدیم مهاجرت میکنن و تمدن فارس بنیانگذاری میکنن. محلات باستانی که داشتم، محلاتی همچون سیلک، جیروف و شهر سخته از مراکز مهم تمدن فارس بودن و مردم این مناطق با تمدن‌های اطراف مانند موهنجو‌دارو و هراپه اینا روابط تجارتی و فرهنگی داشتن. در مورد سلسله مادها خواندیم، گفتیم که سلسله مادها اولین دولت متمرکز فارس در قرن دهم قبل از میلاد بود که تشکیل شده بود که این دولت در سال 553 قبل از میلاد توسط کوروش بزرگ بنیانگذاری میشه که سلسله بنیانگذار سلسله هخامنشی‌ها هست که چکار میشه سقوط داده میشه. امپراتوری هخامنشی‌ها گفتیم این سلسله یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان بود که توسط کوروش بزرگ بنیانگذاری میشه که کوروش نه تنها یک فاتح بلکه یک سیاستمدار برجسته‌ای بود. و سلسله ساسانیان گفتیم این سلسله آخرین حکومت قبل از اسلام در فارس بودن که توسط بابک و پسرانش اردشیر و شاپور به قدرت می‌رسید که شاپور دوم یکی از شاهان برجسته ای دوره با مدت 70 سال حکومت کرد و تمدن فارس به اوج قدرت رساند. و گفته یزگرد سوم آخرین شاه ساسانی در سال 641 میلادی بود که با ورود مسلمانان شکست می‌خوره و تمدن فارس به پایان می‌رسه. خوشاگردان عزیز، این بود خلاصه درس. به قسمت فعالیت رسید. در قسمت فعالیت ما سوالات رو می‌خونم و شما پاسخ بدیم. سوال اول، آریایی‌ها در کدام مناطق تمدن ایجاد کردند؟ آریایی ها در کدام مناطق تمدن ایجاد کردند؟ آفرین، ایران یا فارس قدیم، ترکیه، اروپا و هند. سوال دوم، کوروش بزرگ بنیانگذار کدام سلسله بود؟ کوروش بزرگ بنیانگذار یا اساسگذار سلسله اخامنشی ها بود؟ و سوال سوم میشه، بنیانگذار سلسله ساسانیان کی بود و چگونه با قدرت رسید؟ بنیانگذار سلسله ساسانیان کی بود و چگونه به قدرت رسید؟ آفرین، بنیانگذار و اساسگذار سلسله ساسانیان اردشیر بابک بود که او بعد از شکست پادشاه اشکانیان در نبرد با کی با خود اردان پنجم قدرت در سال 2024 میلادی هست که به دست میگیره و سلسله ساسانیان تأسیس میشه. سوال چهارم، شاپور دوم چگونه به سلطنت رسید و چه ویژگی های در دوران حکمرانی او وجود داشت؟ شاپور دوم چگونه به سلطنت رسید؟ گفته میتونید که شاپور دوم در سن 16 سالگی به سلطنت رسید و پس از مرگ پدر خود چگار کرد او توانست با 70 سال حکمرانی به تقویت قدرت ساسانیان بپردازه و در برابر تهدیدات خارجی مانند روم و همچنان شورش های داخلی استادگی کنه؟ خب، رسیدیم به کار خانگی. در قسمت کار خانگی سه سوال گنجانیده شده، من سوالات رو میخوانم، شما یادداشت کنید. سوال اول، در مورد محل باستانی سیلک و روابط آن با محلات همجوار چه میدانید؟ سوال دوم، مؤسس امپراتوری هخامنشی‌ها کی بود؟ مؤسس یا اساسگذار امپراتوری هخامنشی‌ها کی بود؟ و سوال سوم، آخرین سلسله امپراتوران فارس به چی نام یاد می شدن؟ خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. ولی فعلا در درس بعدی موضوعاتی که می خوانیم در مورد چی هست؟ در مورد تمدن هند هست. پس گفته می تونیم که شامل صفحات 49 الا 50 کتاب درسی شما می شه شاگردان عزیز. و همچنین تشکر از اینکه امروز همراه ما بودید. امیدوار هستم که این درس دریچه تازه به تاریخ شما گشوده باشد. تا دیدار بعد، در سلامت و شادی بمانید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. امید روزی سرشار از انرژی و یادگیری را آغاز کرده باشد. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز در برنامه درسی ما سفری به قلب تاریخ اروپا خواهیم داشت. موضوع درس امروز اوضاع عمومی اروپا در قرون وسطی است، دوره‌ای که تأثیر عمیقی بر فرهنگ، اقتصاد و سیاست اروپا داشت. همراه ما باشید تا به این مقطع زمانی هیجان انگیز و آموزنده نگاهی بیندازید. فصل ششم، درس چهاردهم، موضوع درس اوضاع اروپا در قرون وسطی که شامل صفحات درسی کتاب شما از صفحه 65 الی 68 کتاب میشه. اهداف درس یادآوری میکنیم. خب شاگردان عزیز، در پایان این درس شما با ساختار اجتماعی و اقتصادی اروپا در قرون وسطی آشنا خواهید شد و همچنان نقش کلیسا و مذهب را در این دوره درک میکنید. با نظام فیودالی و حکمرانان برجسته اروپا آشنا خواهید شد. مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره تاریخ چین در قرون وسطی و جدید صحبت کردیم. یاد گرفتین که سه سلسله تانگ، سونگ و مین در چین نقش‌های کلیدی ایفا کردند. مغول‌ها در دوره سونگ به قدرت رسیدند و مینگ‌ها آنها را چکار کردند؟ شکست دادند. همچنین دیدیم که چگونه پرتغالی‌ها در قرون جدید وارد چین شدند و با این سرزمین روابط تجاری برقرار کردند. اکنون از شرق دور و به اروپا می‌رویم و قرون وسطی را بررسی می‌کنیم. خب رسیدیم سر تشریح درس امروز ما. عنوان چیه؟ اوضاع عمومی اروپا در قرون وسطی. شاگردان عزیز، در ابتدا گفته میتونین که قرون وسطی در اروپا مدت 10 قرن دوام نمود. یعنی قرون وسطی حدود 10 قرن به طول انجامید و به عصر فیودالیسم معروف است. فیودالیسم یک نظام سیاسی و اقتصادی بود که جامعه اروپا به دو طبقه تقسیم کرد. اربابان که شامل زمینداران و حاکمان بودند و رعیا یا رعیت که شامل کشاورزان و کارگرانی که از حقوق بسیار کمی برخوردار بودند. پس یاد گرفتین که در قرون وسطی در اروپا مدت 10 قرن دوام نمود که این دوره به عصر فیودالیسم معروف هست. خود فیودالیسم یعنی چی؟ فیودالیسم یک نظام سیاسی و اقتصادی بود که بر بیشتر اروپا به خصوص قسمت‌های غربی آن تسلط داشت. در این دوره از لحاظ اجتماعی نابرابری شدیدی حاکم بود و حقوق اتباع مراعات نمی‌شد و همین خاطر مردم به دو طبقه تقسیم شده بودند، ارباب و رعیت که گفتیم ارباب شامل کیها میشن؟ شامل زمینداران و حاکمان. و رعیت هم شامل کشاورزان و کارگران که از حقوق بسیار کمی برخوردار بودند. دهقانان نیز شامل زیردستان بودند و مانند زمین خرید و فروش می شدند. از لحاظ فرهنگی گفته می تونیم که نیز اروپا در قرون وسطی وضعیت درخشانی نداشت. تنها فرزندان طبقات بالا به تعلیمات دسترسی داشتند. در مراکز آموزشی موضوعاتی چون دستور زبان، منطق، موسیقی، نجوم و ریاضیات مورد مطالعه قرار می گرفت. در این دوره تقریبا تمام کشورهای اروپایی از کلیسای کاتولیک تابعیت می کرد و مذهب در این دوره از اهمیت زیادی برخوردار بود. مسیحیت نخست در فلسطین توسط حضرت عیسی انتشار یافت که بعدها میلیون ها پیرو داشت. خب پس یاد گرفتیم که کلیسای کاتالوگ گفته میتونیم که قدیمی ترین یعنی قدرتمند ترین نهاد در اروپا بود و حتی شاهان تحت تاثیر قرار داد. که گفتیم که در قرون وسطی برای اکثریت مردم چندان پیشرفت نبود، یعنی فرهنگ در قرون وسطی برای اکثریت مردم چندان پیشرفت نبود، فقط فرزندان خانواده‌های اشراف اجازه تحصیل داشتند، نه طبقه رعیت. تنها برای کدام خانواده؟ خانواده‌های اشراف اجازه تحصیل داده میشد، برای رعیت هیچ حق یا اجازه داده نمیشد که تحصیل کنه. درست اینا که اینا مورد مطالعه قرار میدادن شامل دستور زبان بود، موسیقی، ریاضیات و نجوم بود و همچنان کلیسا نقش کلیدی در آموزش و فرهنگ ایفا میکرد. خب کلیساها در سالها گفتم میتونه که از درباره کلیسا بگیم. در قرون وسطی کلیسا وظایف مختلفی انجام میداد که یعنی در کل خود کلیسا وظایفی انجام میداد که اکنون به عهده دولت هسته، یعنی قدرت کلیسا زیاد بود. و بسیاری از پاپ ها سیاست مداران با کفایتی بودن، مانند لیون کبیر و گریگور کبیر که اینا در قرن 6 میلادی زندگی میکردن. کلیسا در سالهای 1198 الا 1216 میلادی به اوج قدرت رسیده بود که حتی اراده خود را بر شاهان فرانسه، انگلستان و امپراتوری روم و جرمن تحمیل میکردن. و از این رو میتوانیم ما بگیم که مذهب در دوره قرون وسطا از چه اهمیت برخوردار بوده. پس یاد گرفتیم که کلیسای کاتالوگ و پاپ ها قدرت زیادی داشتند. حتی بر شاهان نیز تاثیرگذار بودند. آموزش محدود به اشراف و مردم عادی، سواد و تحصیلات یعنی نداشتن به هم خاطر گفته میتونیم. خب رسیدیم سر سلاید بعدی، اوضاع سیاسی اروپا در قرون وسطا. خب اوضاع سیاسی در قرون وسطا گفته میتونیم که در قرون وسطا خانواده های متعددی حکم روایی داشتند. به طور مثال میتونیم از خانواده کارولینژ ها نام بگیریم که بنیانگذار یا اساسگذاری خانواده کی بود؟ بنیانگذار یا اساسگذار این خانواده شخصی بود به نام شارل مارتل بود که این برخلاف دیگر شاهان اراضی کلیسا چکار میکرد؟ ضبط میکرد و نیروی مقتدر جنگی به وجود می آورد و ساحه حکمروایی این خانواده فرانسه امروزی در بر می گرفت. یکی از شاهان مقتدر یا توانای دیگر میتونیم بگیم که این خانواده کی بود؟ شارلمان بود که در سال 800 میلادی بر تخت می نشینه و در قلمرو خود قوانین یکسان وضع می کنه و همیشه در فکر یک جا ساختن قسمت های مختلف اروپا هسته. پس یکی از خاندان‌های معروف این دوره کارولینژ‌ها هستند که بنیانگذار یا اساسگذار اینا شارل مارتل بود که این قدرت نظامی فوق‌العاده داشت. شاه برجسته دیگر شارلمان بود که چیکار کرد؟ این قوانین یکسان وضع کرد و برای اتحاد اروپا تلاش زیادی انجام میداد. پس از این سلاید یاد گرفتین که در قرون وسطا خانواده های متعدد یا مختلفی حکم روایی داشتن که از این جمله کارولینژ ها بودن که بنیانگذار یا اساسگذار اینا کی بود؟ شارل مارتل بود که این برخلاف دیگر شاهان کاری که انجام میداد چی بود؟ کاری که انجام میداد اراضی کلیساها رو ضبط میکرد، نیرو مقتدر ایجاد میکرد، ساحه حکم روایی خانواده میتونست خانواده فرانسی امروزی در بر بگیره. و یکی از شاهان مقتدر یا توانای این دوره یا این خانواده کارولینژ ها شارلمان بود که ای در سال 800 میلادی بر تخت نشست و در قلمرو خود چیکار میکرد؟ قوانین یکسان وضع میکرد و همیشه در فکر یکجا ساختن قسمت های مختلف اروپا بود. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. به صورت خلاصه ما درس امروز جنبندی میکنیم. در قرون وسطا اروپا گفته میتونین که جامعه به دو طبقه ارباب و رعیت تقسیم شده بود و رعیا حقوق کمی داشتن. نظام فیودالی بر ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم بود. کلیسای کاتالوگ و پاپ ها قدرت زیادی داشتن که گفتیم خود کلیساها دقیقا کاری انجام میدادن که اکنون به دوش دولت هسته. کلیسای کاتالوگ و پاپ ها گفتن قدرت زیادی داشتن و حتی بر شاهان نیز تاثیرگذار بودن. آموزش محدود به اشراف بود و مردم عادی از سواد و تحصیلات بی بهره بودن. خاندان کارولینژ به ویژه شارل مارتل و شارلمان نقش مهمی در حکومت و اتحاد بخش های مختلف اروپا ایفا کردن که این دوره هرچند با نابرابری و محدودیت های اجتماعی همراه بود، اما پایه های تغییرات بزرگ بعدی در اروپا فراهم کرد. خب این بود خلاصه یا جنبندی درس امروز. اما ولی فعلا میریم سراغ فعالیت. بعد از اینکه درک کنیم شما موضوعات گرفتیم و موضوعات درک کردیم و همین خاطر دو سوال در قسمت فعالیت شما آورده شده، من پرسان میکنم شما پاسخ بدیم. سوال اول، قرون وسطا در اروپا چه مدت دوام کرد؟ قرون وسطا در اروپا چه مدت دوام کرد؟ منتظر پاسخ صحیح هستم. آفرین، بسیار عالی. قرون وسطا در اروپا مدت 10 قرن دوام کرد. پس پاسخ صحیح چی میشه؟ 10 قرن. سوال دوم، بنیانگذار یا اساسگذار خانواده کارول جن کی بود؟ بنیانگذار یا اساسگذار خانواده کارول جن کی بود؟ بسیار عالی. بنیانگذار یا اساسگذار خانواده کارول جن شارل مارتین.